صفحه 183 سطر 11 هم. و اما قولنا فرادا فإنما یقال الاشیاء لکل واحد منها مکان خاص لیس جزءه جزءا من مکان عام له و للآخر. بحثمون در الفاظی بود که در این بحث مطرح شده در مقاله سوم به کار می آمدند. چندین لفظ از این الفاظ رو بیان کردیم، الان رسیدیم به بیان این دو لفظ، یکی فرادا یکی معن. میخوام این دوتا رو با هم معنا کنیم. فرادا اطلاق میشود بر اشیایی که هر کدوم مکان خاص دارند. این قید رو باید معنا کنیم، مکان خاص داشتن یعنی چی؟ هیچ وقت دو شی یک مکان نداره، همه اشیا مکان خاص دارن، چه فرادا باشن چه معن باشن. معنی این که مکان خاص دارن چیه؟ اشیا زمان خاص ممکنه نداشته باشند، یعنی زمانی که مخصوص خودشون باشه و با دیگری در اون زمان شریک نباشند. کسی شاید این زمان رو نداشته باشه، یعنی هر کی بالاخره موجود باشه در یه زمانی، یه چیزی هم با او موجوده در همون زمان. اما مکان اینطور نیست، یه مکان رو یه نفر اشغال کنه دیگری نمیتونه اشغال کنه، مکان هر موجودی خاص خودشه. این که میفهمد فرادا به اشیایی گفته میشود که هر کدوم مکان خاص دارن، مگه میشه مکان خاص نداشته باشن؟ جواب این سوال اینه که ما گاهی اشیا رو مجتمع فرض میکنیم، این مجتمع رو در یک مکانی قرار میدیم، بعد این مکان تجزیه میشه به اجزایی. سلام علیکم. که هر جزئی از این اجزا مکانن برای جزئی از اون مجتمع. در چنین حالتی گفته می شود که هر کدوم مکان خاص دارند، منتها مکان خاصی که جزء است برای اون مکان عام. در فرادا گفته می شود هر کدوم مکان خاص دارند، این قیدم اضافه می کند که اون مکان جزء نیست برای مکان عام. یعنی هر کدوم مکان خاص دارن و ما یه مکان عامی رو فرض نکردیم که این مکان خاص جزی از اون مکان عام بشود. در مجتمع یعنی اشیایی که با هم جمعند، هر کدوم مکان خاص دارن، منتها مکان خاص هر یک جزی از اون مکان عامه. در فرادا این جزئیت نیست، در فرادا هم هر کدوم مکان خاص دارن، ولی این چنین نیست که مکان خاصش جزی از مکان عام باشد، بلکه مکان خاصش خاص خودش. اصلا ما عامی در نظر نگرفتیم، یک مکان کلی در نظر نگرفتیم که این مکان خاص این شی بشه و جزی از اون مکان. در مجتمع ما این مکان عام رو در نظر گرفتیم، بعد برای هر یک از این مجتمعات هم مکان خاص قائل شدیم، ولی این مکان خاص هر یک رو گفتیم جزی از اون مکان عام. در فرادا این کارو نمی کنیم. پس در فرادا دو تا قید داریم، اون قید اول قید تمام نیست، قید دوم باید بیاد تا تمام بشه. قید اول اینه که هر کدوم از این فراداها مکان خاص دارن، این قید اوله، ولی نباید به این اکتفا کنیم. قید دوم هم بیاریم، که اون مکان، به اینطور بگیم که اون مکان خاص جزی از مکان عام نیست. وقت در مجتمع یا معن، اونجا که میگوییم این اشیا با هم مجتمعند یا با همند، اونجا هم مکان خاص برای هر کدومشون داریم، منتها مکان خاص هر کدوم جزی از مکان عامه. مراد از مکان عام هم روشنه، به قول ابن سینا عام له و للآخر. مکان عام اینه که مکان این شیء پرادا یا این شیء مجتمع باشد و للآخر هم باشد. مکان عام همون مکانی است که برای مجتمع در نظر گرفتیم که اختصاص به یکی از اینها نداره. بله اعتبار، یعنی با اعتبار اینا رو درست میکنه. ممکنه دو شیء کنار هم بذارید ولی فرادا ملاحظشون کنید. ممکنم هست یه خوده بینشون فاصله مندازید ولی مجتمع ملاحظشون کنید. این به لحاظ بستگی داره، به لحاظ بستگی داره. اگر شما فرادا لحاظشون کردید اونطوری دیده می شوند و اگر مجتمع ملاحظشون کردید اینطوری دیده می شوند. با این بیانی که کردیم معلوم شد که مراد از عام و خاص در اینجا مختص و غیر مختص است. مکان خاص یعنی مکان مختص، مکان عام یعنی غیر مختص، مکان خاص یعنی مکانی که خود این شیء توش موجوده، مکان عام یعنی مکانی که این شیء به شیء دیگه توش موجوده. این معنی عام و خاصه در اینجا. با این بیانی که عرض شد اصطلاح معن هم روشن میشه. ما اصطلاح پرادا رو روشن کردیم، اصطلاح معن هم روشن میشه. در معن هم موصوفاتی داریم که این معن وصف اون موصوفاته. اون موصوفات هر کدوم مکان خاص دارند، اما مکان خاصی که جزی از مکان عام است. در مجتمع یا در معن باید یه توضیح هم اضافه کنیم که من این توضیح لابلای کلام رو آوردم. چون معیت دو قسمه، یکی معیت در مکانه، یکی در معیت در زمان. البته اقسام زیاده، ممکن معیت در صفت یا اوصاف باشه نه زمان نه مکان، ولی معیتی که الان مورد بحث ماست همین دو قسمه، معیت در زمان معیت در مکان. معیت در زمان با معیت در مکان فرق میکنه و ما الان بحثمون در معیت فی المکان نه معیت فی الزمان. ممکنه کسی این فرق رو رعایت نکنه و گمان کنه که معیت در مکان همون معیت در زمانه یا نظیر همون معیت در زمانه. در معیت در زمان همونطور که اشاره کردم شیئی زمانی دارد، شیئی دیگر همان زمان رو دارد، همان زمان رو دارد. این میگن معیت در زمان داره. هر دو در امروز مثلا هستند یا کاری رو دارن انجام میدن، این معیت در زمان گفته میشه. در مکان این معیت غلطه، نمیشه گفت این شی با او معیت در مکان داره، یعنی این در مکان نیست اونم در همون مکانه. نمیشه شیئی در مکان دیگری باشد، میشود در زمان دیگری باشد ولی نمیتونه تو مکان دیگری باشد. پس معیت در مکان معنای دیگری داره. معیت در مکان منش همین چیز گرد شدم که ما یه مکان کلی و یه مکان عام ملاحظه میکنیم برای همشون، بعد به طوری که هر یک مکانش جزی از اون مکان عام باشد. در چنین حالتی گفته میشود که بین این اشیا معیت در مکانه. پس معیت در مکان به این معنا نیست که اگر چه این مکانی داشت دیگری هم همون مکان داشته باشه تا صدق کند که معیت هست، بلکه برای صدق معیت این چنین لازم است که اگر شیئی در مکانی بود اون مکان جزئی از مکان عام باشد. در چنین حالتی گفته می شود بین این شیء و اشیاء دیگری که در اجزای دیگر این مکان عام واقعا معیت برقرار. پس مطلب روشن شد. اولا فرادا معلوم شد، ثانیان معیت معلوم شد، ثالثاً معیت در زمان و مکان متفاوت قرار داده شد. این تمام بحثی است که ایشون درباره فراده و معیت داره. صفحه 183 سطر 11. و اما قولنا فرادا فإنما یقال لأشیائی که لکل واحد از اون اشیا مکان خاص است، اما مکان خاص با این قید که لیس جزءه جزءا من مکان عام له و للآخر. لیس جزءه یعنی جزء اون مکان خاص جزئی از مکان عام نیست. توضیحاتی که من عرض کردم این بود که خود اون مکان خاص جزی از مکان عام نیست. ایشون میگه جزی از اون مکان جزی از مکان عام نیست. فرقی نمی کنه. عرضش درست. مکان عام من معنا میکنه عام من لهو ولل آخر. لهو ولل آخر متعلق به عامه. مکانی که شامل لهو یعنی مکانی که شامل این کل واحد بشود ولی الاخر شامل واحد هم بشه، یعنی مکانی که ظرف هر دو باشه. تعبیرشون اعمه بله، ولی مفادش تقریبا این میشه. بله چیش فهم میکنه؟ جزء مکان خاصش جزء مکان عام باشه ولی کل مکان خاصش جزء مکان عام نباشه. در فراده البته
در
بله مثلا فرض کنید که یه نفری تو در وایستده، به قول ما تو آستانه در بیستده، یه پاش این طرف دره یه پاش این طرف دره، این با کسانی که توی اتاقند معیت داره به حیث این که جزی از مکانش جزی از مکان کله، و با اون گروهی هم که تو حیاتند با اونام معیت داره به اعتبار این که جزی از مکانش جزی از مکان عام اونهاست. اینا میشه که لازم نیست تمام مکانش جزی از مکان اهل اتاق باشه. یه وقتی تو اتاق ایستادن همشون، خب این کل اتاق میشه مکان عام برای همه. اون وقت مکان خاص این آدم یعنی زید مکان خاصش جزی از مکان عام است. گاهی این زید تو اتاق نایستاده، تو آستانه در ایستاده که یه پاش تو اتاق یه پاشون تو حیاته. این تمام مکان جزی از اون مکان کل نیست، این جزی از این اتاق نیست، بعض از مکانش و جزی از مکانش جزء این مکان عام هست. فرقی نمی کنه، بازم معن صدق می کنه. در صورتی که مکانش جزی از مکان عام باشد یا جزی از مکانش جزی از مکان عام باشد معن صدق می کنه، و در صورتی که هیچ کدام نباشه فرادا صدق میکنه. بله اون کلام ابن سینا اهم میشه از کلامی که من گفتم. من گفتم مکانش جزی از مکان عام باشد میشود معن. ایشون میگه چه مکانش جزی از مکان عام باشد چه جزی از مکانش جزی از مکان عام باشد فرقی نمیکنه، در هر صورت معن صادقه. پس دو مورد رو کلام ابن سینا شامل در معن. در فرادا باید هر دو مورد نفی بشه تا فرادا صدق کنه. و یقال و معن. تا اینجا فرادا توضیح داده شد، حالا میخوام معن رو توضیح بدیم که مقابل فراداست. و یقال و معن. معن دو جور گفته میشه، معن فی الزمان و معن فی المکان. ایشون معن فی الزمان رو الان کاری نداره، معن فی المکان رو کار داره، لذا پسترش قید میاره. و یقال و معن فی المکان. بعد توضیح میده لیسه یعنی این لیسه این قول کما فی زمان، یا لیسه این معیت فی المکان کما یعنی کلمعیت فی زمان. ضمیر لیسه رو به هر دو میتونید برگردونید، هم به قول هم به معیت. به ان یکون تفسیر برای منفیه، یعنی بیان برای معیت فی المکانی است که مثل معیت فی زمان باشد، یعنی همونی که گفتیم نیست، همونی که نفیش کردیم، اونو داره توضیح میده. و ان یکون مکان و کل واحد منهما هو به عینه مکان الاخر، مکان هر یک منهما یعنی از این دوتایی که معیت دارن فی المکان، مکان هر یک از این دو به عینه مکان دیگری باشد، معینا مکان دیگری باشد. این درست نیست، این معیت فی المکان نیست، این در فی زمانش درسته ولی فی المکانش درست نیست. پس معیت فی المکان مثل معیت در زمان نیست که چنین باشد، و ان یکون مکان کل واحد منهما هو بین مکان الاخر کما زمان هو زمان الاخر، چنانچه زمان اونی که معیت دارد با دیگری زمان همون دیگری هست. کما زمان هو زمان هو ضمیرش برمی‌گرده به اونی که معیت دارد با دیگری، همونطور که اونی که معیت دارد با دیگری در زمان، زمانش با زمان دیگری یکی است، اما در مکان این وضع نیست که اگر معیتی در مکان داشت مکان این با مکان دیگری یکی باشد. فإن هذا مستحیل فی المکان و غیر مستحیل فی الزمان، این چنین معیتی در مکان محال است ولی در زمان محال نیست. پس معیت در زمان با معیت در مکان فرق میکنه، بنابراین معیت در مکان باید معنی دیگری داشته باشه. معناش چیست؟ بل انما یقال و معن فی المکان لاشیائی که مجتمع باشن اما کشه این واحد به حساب بیان، مجتمع باشن و به شیء واحد به حساب بیان، نه مجتمعی که چنان پراکنده باشن که عرف اونها رو کشه این واحد قرار نمیده. معن فی المکان گفته می شود برای اشیایی که مجتمعا مانند یک شیء ان که یکون لجملتها مکانون، مجموعه این اشیا مکانی دارن، و یکون لکل واحد منها مکانون خاص، هر یک از اینها مکان مختص خودش دارد که اون مکان مختص این چنین است، جز اون من ذالک المکان الخاص جز اون من المکان العام، یعنی کل جزء من ذلک المکان الخاص جزء من مکان المکان العام، هر جزئی از این مکان خاص جزئی از اون مکان عام میشه. اینو توضیح داده شد، بیا تشریح نمیخواد، توضیح نمیخواد. بحث در معن و فرادا تموم شد. یکی دیگر از الفاظی که در این باب مطرحه و مفید به حال ما هم هست، کلمه وسط و بینه. این دوتر هم باید توضیح بدیم. وسط و بین صفت هست، فرق نمی کنه وسط و بین یکیه، منتها وسط یه بین خاصه، بین خاص یعنی بینی که دو طرفش مساویه، این بهش میگیم وسط. اما بین نه، از این مبدأ که شروع کردید تا منتها که بخواد برسید همش بینه، همش بینه. ولی وسط اون بینیست که فاصله اش تا مبدأ و منتها یکسان است. پس وسط بین خاصه و بینم که عامه، مگر شما وسط رو یه جوری بگیرید که با بین یکی بشه. گاهی گفته میشه وسط یعنی بین مبدأ و منتهاست، وسط به این معنا که دیگه این لازم نیست حتما وسط به معنی نصف باشه، وسط نصف لازم نیست باشه، وسط باشد یعنی نه در مبدا باشد نه در منتها، وقت بین و وسط یکی میشن. عرض میکنم بین که روشنه، عامه، وسط را میتونید عام بگیرید میتونید خاص بگیرید، خود بین را هم میتونید خاص بگیرید، بنابراین وسط و بین در اینجا یکی هست، میتونید هر دو رو خاص بگیرید، میتونید هر دو رو عام بگیرید، میتونید یکی خاص بگیرید که عام همش ممکن. خب الان اینو میخوام توضیح بدیم. این کلمه وسط در بحث ما مطرحه. مثلا فرض کنید که وسط جسم یا وسطی شیئی که متحرک است، حالا چه در حرکت کیف چه در حرکت عین، چه وز چه کم، جوهرم که خب اینا قائل نیستن، حرکت جوهر قائل نیستن. اگر شیء حرکت کند خب به وسط خواهد رسید. شیئی هم که حجمی دارد، مقداری دارد، اونم وسط خواهد داشت، مثل خود جسم. حرکت هم توش نیست، میگیم این وسط جسم، این اطراف جسم، این وسط جسم. ملاحظه میکنید که ما تو این مطالبی که در پیش داریم، چه بحث در حرکت باشه چه بحث در جسم باشد، که این جسم اجزا دارد یا اجزا ندارد، بحث وسط مطرح میشه. پس جا داره که ما درباره وسط و بین بحث کنیم. وسط رو اینطوری معنا میکنن که اگر وسط چیزی است که اگر متحرکی بخواهد از مبدعی به منتهایی حرکت کند، به اون چیز قبل از چیزی دیگر میرسد. اونی که بهش قبلن میرسه میشه وسط. مثلا یه حرکت عینی رو توجه کنید. ما میخوام از این ور اتاق بریم اون ور اتاق، از مبدا میام بیرون، اولین نقطه بعد از مبدا رو قدم میذاریم، این میشه وسط. چرا؟ چون قبل از نقطه بعده. دوباره میریم نقطه بعدم قدم میذاریم، اینم میشه وسط، چون قبل از بعدیه. اونی که یک متحرک در زمان قبل بهش میرسه، در زمان قبل، نمیگیم در مکان قبل، اونی که متحرک در زمان قبل بهش میرسه وسط هست نسبت به اون بعدی، اون بعدی منتهاست نسبت به این. هر کدوم از این قدم هایی که در داخل این اتاق انجام میشه، هر کدوم وسط است نسبت به بعد خودش. این وسط نسبی. وسط مطلق هم از این طرف دیوار تا اون طرف دیوار، این طرف مبدأ اون طرف منتهاست، از این طرف تا اون طرف حساب کنید همش وسط. این وسط مطلق. وسط نسبی هر قسمتی نسبت به ما بعدش وسطه. وسط مطلق هم که خب بین المبدأ و المنتها وسط، یا در جسم بین اطرافش وسط. پس وسط اونیست که متحرک به او قبل از این که به دیگری برسد میرسد، و منظور از قبلم قبل زمان نیست، نه قبل مکانی، چون ما داریم وسط مکانی رو توضیح میدیم. حق نداریم در تفسیرش از قبل مکانی استفاده کنیم، ولی دور لازم میاد. تو تفسیر وسط مکانی از قبل مکانی استفاده نمی کنیم، از قبل زمانی استفاده می کنیم. که تو چیزی که مربوط به مکانه از مکان استفاده، در تعریف چیزی که مربوط به مکانه از مکان نمیخوام استفاده کنیم. اگر خواستیم قبل و بعد زمانی درست کنیم، بله، میگیم از مکان میتونیم استفاده کنیم. میگیم مثلا متحرکی که دارد حرکت میکند، اون وقتی که در قسمت قبلی مکان است در زمان قبل است، اون وقتی که در قسمت بعدی مکان است در زمان بعد است، اون وقتم که وسط این دوتاست در زمان وسط است. در وقتی میخوام قبلیت و بعدیت و معیت در زمان رو بیان کنیم، میتونیم از مکان استفاده کنیم. در وقتی میخوام وسط در مکان رو بیان کنیم، میتونیم از زمان استفاده کنیم. بله؟ در همه حرکت ها، بله، در همه حرکت ها میتونیم، نه از در حرکت مکانی هم میتونیم از مکان استفاده کنیم، چون ما داریم حرکت مکانی رو توضیح میدیم نه مکان رو، بنابراین از قبل مکانی میتونیم استفاده کنیم. اگر مکان رو میخواستیم توضیح بدیم نمیتونستیم از مکان استفاده کنیم در توضیح، اما چون داریم بین مکانی رو توضیح میدیم از مکان استفاده کنیم عیبی نداره. عرض میکنم ما اینو دارم جواب شما رو عرض میکنم که حتی در تعریف بین مکانی هم میتوانیم از مکان استفاده کنیم، دور لازم نمیاد، دور در صورت لازم میاد که در تعریف مکان از مکان استفاده کنیم، نه در تعریف بین مکانی از مکان استفاده کنیم، اون دور نیست. پس در کیف هم میتونید استفاده کنید از هر نوع قبلی که ممکن باشه میتونید استفاده کنید، منتها در کیف قبل مکانی مطرح نمیشه، مطرح نمیشه این مناسبت نداره، بلده اگه مناسبت داشت استفادهش اشکال نداره، حرکت کیفی با مکان تبیین نمیشه، اون دیگه با زمان تبیین میکنه، اون دیگه مسلم با زمان تبیین میکنه. علی حال ابن سینا در تمام این بینها چه بینی باشد که حرکت بینی باشد که در حرکت کیفی حاصله، چه بینی باشد در حرکت کمی یا بقیه حرکت ها حاصله، در همه از کلمه قبل استفاده میکنه و قبل هم مقید میکنه به زمان، چون در تمام این حرکت ها قبل زمانی هست، اما در حرکت های کیفی و کمی قبل مکانی نیست، پس نمیشه از قبل مکانی استفاده کرد، از قبل زمانی باید استفاده کرد، لذا ایشون هم از قبل زمانی استفاده میکنه. یعنی بین عبارت از امری است که متحرک به اون امر قبل از رسیدن به دیگری میرسد، قبل از رسیدن به امر دیگر میرسد، اینو بهش میگیم بین. تغییری که حاصل میشه، حرکت هم نمیگه، تغییر میگه، تغییری که حاصل میشه اول واصل میشه به بین، بعدن واصل میشه به چیزی دیگر. وقتی این بین رو ما بین میگیم به خاطر اینکه تغییر به او واصل شده است قبل از اینکه به چیزی دیگر واصل شود، قبل هم قبل زمان. در اصل ایشون قابل به حرکت جوهری نیست، حالا قیدی بیاره که حرکت جوهری هم شامل بشه اشکالی نداره، ولی اصلا قابل به حرکت جوهری نیست. شاید تعبیرش به تغییر به این جهت باشه، ولی بعید میدونم که ایشون اصلا به حرکت جوهری توجهی بکنه که قبولش نداره. حالا شما میفرمایید کلمه تغییر آورده تا حرکت جوهری را هم شامل بشه، شاید بله اونجا هم بینو داریم، بله در هر حرکتی ما بینو داریم، در حرکت جوهری هم داریم، ولی چون ابن سینا حرکت جوهری رو معتقد نیست، عرض میکنم کلمه تغییری که آورده ناظر به حرکت جوهری نگیریم، ولی از نظر فی نفسه، یعنی با قطع نظر از مذهب ابن سینا، کلمه تغییر جا داره که حرکت جوهری هم اطلاق بشه. خب ما در جای حرکت جوهری گفته میشه، ما که قبول نداریم، یعنی ابن سینا که قبول نداره حرکت جوهری رو، اونجای که حرکت جوهری گفته میشه چیکار میکنه؟ اونجایشون بین قائله، اما حرکت جوهری و متحرک به حرکت جوهری همه رو میره تو ذهن، اونجا یه امر یه امر متغیری درست میکنه، بعد اونجا بین رو لحاظ میکنه، یعنی تو ذهنشون بین رو میاره نه تو خارج. معتقده که مثلا این نطفه تا وقتی انسان میشه کون فساد پیدا میکنه، نه تکامل، کون فساد پیدا میکنه. خب اون وقت این کائنات و فاسدات رو همه رو تو ذهنش جمع میکنه، تو ذهن که جمع شد یک امر مستمر دیده میشه، اون تو این امر مستمر وسط درست میشه، تو خارج وسطی نداریم، هی قطع و وصله، تو خارج کون فساد دیگه قطع و وصله، اصلا بینی نیست، ولی تو ذهن یه امر مستمر میاره و اینو در اونجا درست میکنه. تو حرکتی وارد ایشون تو خارج قبول نداره، ولی قابل تصور که میدونه، تصورش میکنه، تصورش که کرد و اینو اونجا لحاظ میکنه. عبارت ایشون میتونه به حرکت جوهری هم ناظر باشه، ولی چون مذهبش این نبود من عرض کردم به حرکت جوهری ناظرش نگید. بله
در تغییرات آنی،
در تغییرات آنی هم همینطور. شما بیارید اون تغییرات آنی رو تو ذهنتون یه امر متصل مستمر تصور کنید، وقت به این تصور میشه. ولی کون و فساد، اونم کون و فساد لحظه‌ای مثل آن دیگه به این درش صدق نمی کنه، مگر شما چون قبل درش صدق نمی کنه. الان ایشون داره به اینو طوری تفسیر میکنه که متقوم به قبله، قبل در آنات صدق نمی کنه، مگر شما آنات رو کنار هم بچینید تو ذهنتون، بعد بگید این یکی قبل از اون یکی، وقت وسط صدق میکنه. بگید مثلا 10 تا آن داریم، اولی هیچ، دهمی هیچ، این بقیه همه وسطند. درست گفتید، اما تو ذهنتون این کاری کردید، در بیرون یه امر مستمری ندارید که وسط براش تعیین کنید. بله نه، وصول در مبدأ گفته نمیشه، میگه که تغییر به او واقع میشود قبل از اینکه به دیگری واقع شود. اون ابتدای حرکت رو تغییر نمیگن، انتحار هم تغییر نمیگن، تغییر از خروج من المبدأ تازه شروع میشه. اون مبدأ رو ایشون نمیتونه بگه وسط، چون تغییر اونجا صادق نیست، قبلیت صادقه ولی تغییر صادق نیست. شما قبلیت تنها رو که تعریف وسط قرار نمیدید، تغییر باید قبل از اون تغییر باشد، هم تغییر باید صد کنه هم قبلیت صد کنه. در مبدأ و منتها تغییر صد نمی کنه، لذا شما مبدأ رو با این که قبله اما نمیتونید بین بنامید، چون تغییر توش نیست. ایشون بین و وسط رو تعریف میکنه و در تعریف هم تغییر رو میاره هم قبلیت رو میاره. شما باید هر دو رو صادق ببینید تا بین صدق کنه. در مبدأ قبلیت هست ولی تغییر نیست، بنابراین وسطیت هم نیست. والوسط والبین هو الذی یقع التغیر الیه قبل التغیر الی غیره، چیزیست که تغییر به سمت او میرود قبل از این که تغییر به سمت غیر او برود. فز زمان، فز زمان غیر قبله، با توضیحاتی که دادم معلوم شد فز زمان غیر قبله، یعنی در زمانی قبل از این که، قبل از زمانی که تغییر بعدی حاصل شود این تغییر حاصل می شود. وقتی این تغییر حاصل شد گفته می شود این شد بینه، چون تغییر قبلا به او می رسد قبل از اینکه به دیگری برسه. ببینید تفسیر ایشون هم بین مطلق رو شامل شد هم بین نسبی رو شامل شد، که توضیح دادم بین المبدأ و المنتهى بین مطلقه. وقت تو همین بین مطلق هر قطعه قبلی نسبت به بعدی میشه بین، این میشه بین نسبی. تفسیر ایشون هم بین مطلق رو شامل شد هم بین نسبی رو شامل شد. ایو تغییر کان، ایو تغییر کان یعنی چه تغییر کمی باشد، چه کیفی، چه عینی، چه وضعی. کسانی هم که جوهری رو قبول دارن بگن و چه جوهری. بله جوهری هم پس زمانه، جوهری هم پس زمانه، حرکت اصلا نمیتونه بی زمان باشه. تموم شد، فصل تموم شد. فهذه الاشیاء خلاصه گیری از فصله و تبیین این که چرا ما این فصل رو مطرح کردیم. این اشیاء یعنی تتالی، تماس، تداخل، اتصال، امثال ذالک، فرادا و معن اینا. این اشیاء چرا مورد بحث قرار گرفتند؟ دو تا مطلب میگه، یکی این که مرتبط به بحث بودند، یکی این که نافع در بحث بودند. این توجه کنید قاعده است که ما چیزی رو میتونیم در بحثی مطرح کنیم که این دو صفت رو داشته باشند، یکی این که مرتبط به بحث ما باشند، یکی این که فایده داشته باشند. اگر فایده داشتن مرتبط به بحث نبودن، حق نداریم مطرحشون کنیم. صرف فایده کافی نیست که ما مطلبی رو مطرح کنیم، بگیم حالا این مطلب مفیده، پس بذار تو این بحث مطرحش کنم. خب هیچ مناسبتی ما این بحث نداره، حق مطرح کردنش نداریم. پس هم باید مناسبت داشته باشه با بحث، هم باید مفید باشه. یکی از این دو باشه، مناسبت داشته باشه بی فایده کافی نیست، فایده داشته باشه بی مناسبت کافی نیست، هر دو باید باشه. ایشون بیان میکنه که کلماتی که ما در اینجا توضیح دادیم مناسبت با بحث ما دارند. بحث ما در چیست؟ در طبیعیات است. منهی سوی زیکم، منهی سوی زباتو کم. بحث در طبیعیات، طبیعیات گفتیم یعنی جسم و احوال جسم. منهی سوی زباتو کم، بحث ما در این بود دیگه. در طبیعیات بحث میکردیم به حیث اینکه دارای کمیت هست. خب این الفاظ رو ملاحظه کنید، اتصال مثلا، اتصال مربوط به جسم یا مربوط به مقداره، یعنی اصلا مربوط به خود کمه، یا مربوط به جسمیست که صاحب کم باشد. تماس همینطور، تتالی همینطور، منفرادا همشون همین، نیا کنید همینطورن، هم مربوط به طبیعیاتند، منهی سویه زبات کم، پس مناسبن و هم مفید بحث در اینها. چرا؟ چون در آینده ما به این معنی این الفاظ، معنی اصطلاحی این الفاظ احتیاج داریم. ما در آینده از این الفاظ استفاده خواهیم کرد. مثلا در اجزا، در جزء لا یتجزا، یا در آن تتالی آنات میگیم، تشافو میگیم، و در خیلی جاها تماس میگیم. این الفاظی که در آینده در پیش داریم همه احتیاج داشت به توضیح دادن و معنا کردن و ما معنا کردیم. پس این الفاظ اولا با بحث ما مناسبند، ثانیاً معنای اصطلاحیشون رو بیان کردن مفیده. چون این چنین بود ما وارد بحث شدیم و این فصل رو تشکیل دادیم تا این الفاظی که اولاً به بحث مرتبطن، ثانیاً نافعن، توضیح داده بشن. فهازل اشیا، هازل اشیا یعنی این کلماتی که گفتیم، مثل اتصال و تماس و امثال ذلک، نافعتون فی معرفت غرضنا، در شناخت غرضی که ما در این مقاله سوم داریم نافعند. حتی بعضیشون تو مقاله چهارم مورد استفاده قرار میگیرند. و ما از آلک، پس نافعند یعنی قید مفید بودن رو دارند، و ما از آلک یعنی علاوه بر این که نافعند، مرتبط به بحث هم هستند، بی ارتباط نیستن که ما مطرحشون نکنیم. و ما از آلک یعنی علاوه بر نافع بودن، فانها من الاحوال التي تلزم الطبيعيات من حيث هي ذوات كم، اینها یعنی این اتصال و اتصال و تتالی و امثال ذلک، از احوالی هستند که لازمه طبیعیاتن، از این جهت که اون طبیعیات ذوات کمند. و ما در این مقاله سوم از طبیعیات من حيث هي ذوات کم داریم بحث میکنیم. بنابراین چون این الفاظ مرتبط به این مطالب هستن، مرتبط میشن به مقاله سوم. وقتی مرتبط شدن در مقاله سوم، جا داره که تو مقاله سوم مطرح بشن. و چون که در آینده این مقاله سوم مورد استفاده قرار گرفتن، پس جا داره که در اول مقاله سوم بیان. لذا ما اینو تقریبا فصل اول قرار دادیم. فصل اولی که گفتیم که فهرست بود، هیچ. این فصل دوم در واقع فصل اوله که داریم اصطلاحات موجود در این مقاله رو تبیین میکنیم. خب این فصل هم تموم شد. فصل بعدی دیگه ورود در بحث، ورود در مقصوده که جزء لا یتجزا و ترکیب جسم از اجزا و امثال ذلک، این کلمه اینه و جلسه بعد.